برنامه‌ای که الان ملاک عمل قرار گرفته، حتی در رابطه با هیئت‌های ورزشی استانی، و این تناقض رو با نگاه حقوقی ما چگونه میتونیم تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، و از دیدگاه شما بحث انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ما با چه مسائل دیگری روبرو هست؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، همونجور که مستحضر هستین که آخرین مصوبه‌ای که سال 98 ابلاغ شد مطابقش 15/2400 هیئت وزیران،
یه مقدار اگر بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. بر اساس آخرین مصوبه‌ای که هیئت وزیران در مورد اساسنامه داد، خب این اساسنامه به نظر میرسه اساسنامه کامل‌تری هست و تمام شرایط و ضوابط مربوط به احراز پست تصدی رؤسای فدراسیون‌ها رو به نفع خوبی ارائه داده و به نظر میرسه که خب همه فدراسیون‌ها با توجه به قانون، یعنی قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوبه سال 76 که اونجا اعلام میکنه در اون مصوبه قانونی که اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری رو باید هیئت وزیران تصویب کنه، بنابراین این مصوبه هیئت وزیران در حکم قانون هست و همه فدراسیون‌ها در کشور باید مطابق این اساسنامه انتخابات خودشون رو برگزار کنن.
بله، و اما اساسنامه فدراسیون‌هایی که مثل فدراسیون کشتی یک اساسنامه مستقل هست و حتی استناد شده به این که اساسنامه ما هم مثل اساسنامه فدراسیون فوتباله و بایستی که به شکل دیگری نگاه بشه، این مورد رو ما چگونه بایستی که در ساختار مدیریتی ورزشمون حل بکنیم؟ اساسا این تناقض رو چگونه شما میبینید به لحاظ حقوقی؟
ببینید، ما دو تا موضوع داریم. یک موضوع اینه که در همین اساسنامه‌ای که هیئت وزیران به اصطلاح تصویب کرده، در همین جا اومده که همه فدراسیون‌ها عضو به هر حال مجامع جهانی خودشون هستن، یعنی تمام اینترنشنال فدریشن‌ها و فدراسیون‌های آسیایی به هر حال فدراسیون ملی ما عضو اونها هستن. منتها در هیچ جا اشاره‌ای به این که حتما فدراسیون‌ها باید اساسنامه‌شون رو فدراسیون جهانی تدوین بکنه و تصویب بکنه جایی نیومده و همه فدراسیون هایی که در کشور هستن، فدراسیون ها اساسنامه شون بر اساس قانون به تصویب میرسه. منتها اون نکته ای که فدراسیون های جهانی دارن و IOC مورد تاکیدش هست اینه که اساسنامه فدراسیون های ملی نباید مغایرت با اساسنامه جهانی و منشور المپیک باشه. بنابراین اون چیزی که به اصطلاح بیان هست اینه که ما در حال حاضر اون چیزی که اصل قانونی بودن به اصطلاح قوانین و اصل حاکمیت یا به تعبیر به اصطلاح خارجی ها rules of law که خود به هر حال یک اصل بین المللی هست، این اصل حاکم هست که همه فدراسیون‌ها باید مطابق قانون این اساسنامه که هیئت وزیران تصویب کرده رو باید تبعیت کنن. منتها اگر اینها اعلام میکنن که به طور مثال فرض یک بند از این اساسنامه ما مطابقت نداره، اون رو میتونن اعلام بکنن به هیئت وزیران و اونجا مصوبه بگیرن. شما اگر به همین اساسنامه که تصویب شده مراجعه کنین، یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فدراسیون ها رو پیشنهاد اصلاح اساسنامه داده،
ولی عملا که چنین اختیاری نداره مجمع.
نه، پیشنهاد اصلاح مجمع، نگفتم
نه عملا. به هر حال همونطوری که شما مستحضر هستید در این فرایندی که ما از دوره جناب مهرعلی‌زاده به بعد در سازمان تربیت بدنی بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی بوده، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. تا همین امروز هم باز روال همینه، یعنی اینکه به هر حال نهایتا اینه که از آنی که در سازمان تربیت بدنی مسئولیت داشتن یا در وزارتخانه آمدن، یک گروهی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی رو جمع کردن، یه پیشنویس اساسنامه رو بهشون دادن، گفتن شما نظرتون رو بدید. کجای در حقیقت این فرایند اصلاحات مجامع ما دخیل بودن، مجامع فدراسیون های ما؟
ببینین این که به هر حال اساسنامه چه اختیاراتی به مجمع داده و اون که چه اتفاقی افتاده خود دوتا بحث جداست.
نه یعنی منظورم اینه که مجامع هیچ دخل و تصرفی، حالا درسته در خود اساسنامه دیده شده، اما این در حقیقت یک امر کاملا سوریه و حالا من از واژه خود شما استفاده کنم، کاملا بیانه که خود مجامع علارغم همین اختیاری که در اساسنامه بهشون داده شده دخل و تصرفی نمیتونن داشته باشن در این فرایند به هر حال تصویب هیئت محترم دولت، رفتنش اعلام نظر شورای محترم نگهبان، حالا بعد از یک دوره تقریبا طولانی مدت یک اساسنامه به تصویب رسیده. منتها حالا ما بحثمون اینه جناب آقای شکری عزیز که الان شما اشاره می‌فرمایید، کاملا هم درسته، ما هم ابتدای برنامه به استظهار دوستان رسوندیم که ملاک و معیار برگزاری انتخابات اساسنامه است که به صورت قانونی وجود داره و ابلاغ هم شده، اما بحث اینه که فدراسیونی مثل فدراسیون کشتی که خودش بر صورت بنا به اظهار ریاست محترم این فدراسیون اساسنامه‌ای رو داره مختص این فدراسیون و حتما مفاد اون هم به اطلاع نهاد بین المللی مربوطه رسیده، در صورتی که اختلافی پیش بیاد بین فدراسیون کشتی یا فدراسیون مشابه با وزارتخانه در روند انتخابات فدراسیون ها و غیره، ملاک عمل کجا خواهد بود؟ قاعدتا نهاد بین المللی اون چیزی رو که دیده رو ملاک قرار میده، نه اون چیزی که ازش پنهان شده ظاهر قضیه.
بله در حقیقت همینه، یعنی ما یک اصلی در به اصطلاح حقوق جهانی ورزش داریم یا به تعبیری لکس اسپورتیوا که در حقیقت خب شما مطلع هستین آی او سی و آی اف ها اینها نهادهای ملی نیست، نهادهای دولتی نیستن.
بله
یعنی اینا همه ان جی او و خودگردان هستن، بنابراین فدراسیون‌های ملی هم به حال به تبع اون باید نان گاورنمنت باشن. ولی همونجور که عرض کردم دو وجه داره، یک وجه بحث بین‌المللی هست، فدراسیون‌های جهانی هیچگاه اعلام نمی‌کنن که فدراسیون ملی میتونه اساسنامه داشته باشه که خودش تصدیق کرده باشه یا یک مرجع کاملا مثلا دولتی، یعنی اون چیزی که برایشون مهمه اینه که اون اساسنامه‌ای که در یک فدراسیون ملی تصویب رسیده،
بله،
این مغایرت با فدراسیون اساسنامه جهانی اون ورزش نداشته باشه.
خب الان مغایرت داره دیگه، چون که اساسنامه‌ای که با کمال احترام به دوستان و کسانی که تایید کردن تصویب کردن، اساسنامه‌ای که الان ملاک عمل ما هست، چه در متن خود اساسنامه، البته جناب عالی من استدام اینه که به لحاظ حقوقی اینها رو تعیین به اضطراب تبیین بفرمایید، چه در رابطه با آیین‌نامه به هر حال انتخابات، جایی که مثلا ما توی ماده 8 کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبین هست، اعضای کمیسیون رو می‌بینیم اینا همه دولتی هستن، بس. از معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای که به عنوان رئیس کمیسیون شما بگیرید تا مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون ها که دبیر کمیسیونه، تا مدیر کل هماهنگی بانوان، مدیر کل توسعه منابع انسانی و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما با یک شرایط کاملا دولتی که چه داره کنترل میکنه فرایند انتخابات رو و چه به نوعی میشه گفتش که اثرگذار در عملکرد فدراسیون ها، و این قاعدتا بر نمیتابه، نهادهای بین المللی نمیتونن بر بتابن این فرایند رو. جناب شکری عزیز اگر که مشکلی نباشه بله، ولی ما داریم به لحاظ حقوقی اون زمانی رو میخوایم بررسی بکنیم که ایجاد اختلاف میشه، ایجاد مشکل میشه.
ببینین من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، ما دو تا سوال مطرح هست، یکی این که فدراسیون ها تابع کدوم اساسنامه، ما بحثمون اینه که ما میگیم با توجه به قانون مجلس که اعلام میکنه اساسنامه فدراسیون ها باید به تصویب هیئت وزیران برسه و بر اساس اصل حاکمیت قانون، اصل سرزمینی قانون، که فدراسیون ملی در هر کشوری باید تابع قوانین داخلی خودشون باشن، بنابراین مرجع تصویب اساسنامه های فدراسیون ها هیئت وزیران است که این به هر حال این فدراسیون این اساسنامه رو داده. حالا سوالی که اگر دوم سوال شما بکنین، آیا این اساسنامه ای که الان هیئت وزیران تصویب کرده آیا کامل هست و آیا به اصطلاح نقصانی نداره، خب من شاید ده ها ایراد رو اون زمانی که این پیشنویس تهیه شده بود من نوت برداشتم، به دوستان وزارت ورزش از طرف انجمن علمی دادیم و خیلی ایرادات دیگه عدیده‌ای که شما الان بیان فرمودین. اینکه مدیریت و سیاست مثلا فدراسیون ها باید نان گاورنمنت باشه، اینکه در اختیار مجمع باشه، اینها خب قطعا درست هست، اینا به هر حال اصل استقلال فدراسیون ها که اصل بین المللی هست در فدراسیون باید رعایت بشه. اینکه الان در حال حاضر این اساسنامه یک اساسنامه کاملا مدیریتی است، چرا که دولت یعنی وزارت ورزش این اساسنامه رو پیشنویس تهیه کرده و به هیئت دولت داده، قطعا حق حاکمیت خودش رو اینجا پررنگ کردیده. اینها ایراداتی هست که به هر حال به این اساسنامه وارد هست.
بله.
پس سوال اول اینه که الان فدراسیون کشتی آیا میتونه یک اساسنامه مستقل داشته باشه؟ به اعتقاد من نه، نمیتونه، باید از این رو داشته باشه.
و اگه داشته باشه چی؟ تکلیف چیه بلازم؟
اگر فدراسیون، من بارها مثلا در مورد فدراسیون فوتبال گفتم، چون قانون فهرست نهاد عمومی غیر دولتی در بند 11 میگه اساسنامه فدراسیون های آماتوری باید به تصویب هیئت وزیران برسه، من همیشه گفتم فدراسیون فوتبال از وضعیت فدراسیون آماتوری خارج شده، الان خودش فدراسیون مستقل شده و یک نان گاورنمنتی برای خودش شده که حالا بالاخره باید تکلیف روشن بشه، چون ما تو قانون ایران نداریم که یک شخصیت حقوقی باشه ولی در جای ثبت نشده باشه یا ایجادش بر طبق قانون نباشه. این یه تکلیفیه که الان مشکلی که فدراسیون فوتبال داره.
به هر حال این که چه اتفاقی افتاده که برخی از فدراسیون‌های ما یک اساسنامه دیگری، حالا که من واقعا نمیدونیم که چقدر متفاوت نسبت به اساسنامه موجود و اساسنامه‌های قبلی، در اختیار نهاد بین‌المللی مربوطشون گذاشتن، به نظر میرسه که قابل قبول نیست، نه به لحاظ مدیریتی قابل قبول این فرایند، نه به لحاظ حتی حقوقی که البته باز جنابالی باید بفرمایید، چرا که اگر بنا باشد که ما یک نسخه ای از اساسنامه فدراسیون ایکس رو به جهت استعلام نهاد بین المللی مربوطه یا به جهت اینکه بتونیم که کار خودمون رو بر اون اساس بقبولانیم به اون مرجع بخوایم که در اختیار اونها قرار بدیم، علل قاعده باید همین اساسنامه باشه، مگر اینکه همین اساسنامه‌ای که به تایید هیئت محترم دولت رسیده، مگر اینکه ما بیایم این مسئله رو به لحاظ مدیریتی جناب شکری در داخل کشور اون مشخص بکنیم، حل بکنیم که چه گروه از فدراسیون‌ها با قابلیت و شرایطی مثل فدراسیون فوتبال میتونن دارای یک اساسنامه مستقل باشن. اما به نظر میرسه سال‌هاست این مسئله در این اهمیت هیچ کسی بهش اعتنایی نکرده و در هیچ جا هم بحث نشده و هیچ اطلاعات دقیقی هم در این خصوص وجود نداره، البته به غیر از خود عزیزانی که در فدراسیون نشستن. اگر در این رابطه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اگر خاطرتون باشه در سال 78 اولین بار اساسنامه فدراسیون های آماتوری به تصویب هیئت وزیران رسید، تا اونجا ما هیچ مشکلی هیچ فدراسیون نداشت.
بله.
کجا مشکل پیدا شد و کجا مراجع بین‌المللی ورود کردن؟ در سال 81 اگه خاطرتون باشه آقای مهرعلی‌زاده با پیشنهاد یک به اصطلاح اصلاحیه
تبصره در حقیقت
بند یک ماده 10 اساسنامه رو اصلاح کرد و اختیار عزل رؤسای فدراسیون رو بر خودش گرفت با اون رئیس مجمع. خب اینجا و عملا هم ورود کرد، بالاخره همون سال اگه خاطرتون باشه یک دو سال بعد رئیس فدراسیون فوتبال رو با استناد به همین بند برداشتن و خیلی از مشکلات رو ما از اونجا داشتیم. اینجا ورود دولت، ورود گاورمنت به عنوان بخش دولتی در امور داخلی فدراسیون ها تلقی شد و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ورود کرد در سال 85 اگر خاطرتون باشه، نقشه راهی داد و اعلام کرد که اساسنامه باید بر اساس یک تیپی باشه که یه هیئت 3 نفره نشستن و اون رو توسط مجمع به تصویب رسوندن و ما مجبور شدیم به خاطر اینکه بتونیم فوتبال رو در مجمع بین‌المللی دنبال کنیم، شرایط آی او سی، شرایط فیفا رو بپذیریم. بله. بنابراین دقت کنین تا اونجا این اساسنامه هرچند رنگ و بوی کاملا حاکمیتی و دولتی درش ملحوظ قرار گرفته، ولی تا جایی که دولت ورود نکنه، دولت در حقیقت در اون بحث استقلال فدراسیون ها ورود نکنه و استقلال فدراسیون ها حفظ بشه، در حقیقت مجامع بین المللی کاری ندارن با اساسنامه و فعالیت. اونجایی ورود میکنن که دولت بخواد اختیارات خودش رو فراتر از اون که اساسنامه هست ورود بکنه.
به هر حال همیشه این تهدید وجود داره برای ما دیگه، این تهدید همیشه وجود داره. جناب شوکی عزیز، من یک مطلب دیگه چون حالا به صورت مشخص این رو مطرح بکنیم، و اون اینه که در رابطه با فرایند انتخابات فدراسیون ورزشی دو تا موضوع رو میخوایم بهش اشاره بکنیم، بتونیم که بهش بپردازیم، خیلی خوبه. یک بحث این هست، بحث تایید صلاحیت، یعنی جدا حالا از اون فرایندی که وجود داره در آیین‌نامه که حالا نمیخوام خیلی اطاله کلام بشه بهش بپردازم، اگر که به اصطلاح تایید صلاحیت این افراد نیاد از طریق مراجع فراورزشی، اینها نمیتونن تو انتخابات شرکت بکنن و با توجه به اون بازه زمانی خاصی که در اون بازه بایستی که انتخابات برگزار بشه، گاهی اتفاق میفته که چون ما بنا به اظهار جناب خسروی مدیر کل محترم دفتر مشترک امور فدراسیون ها هیچ زمان مشخصی برای تعیین این تایید صلاحیت از طریق مراجع فرادستی وجود نداره، برخی از انتخابات به تعویق میفته. خب این به لحاظ حقوقی تا چه اندازه قابل دفاع در داخل کشورمون در مقابل نهادهای بین المللی، این یک بحثه. بحث دیگر که باز حائز اهمیته اینه که ما خیلی جالبه علارغم این که مشخص کردیم که چه زمانی بایستی که کارهای مقدماتی مربوط به تشکیل مجمع و انتخابات رو انجام بدیم، باز ما شاهد تعویق انتخابات هستیم که در موعد مقرر برگزار نشه، و از اون جالبتر کنار گذاشتن کسانی که به عنوان رئیس فدراسیون میخوان دوباره در انتخابات شرکت کنن، و سرپرست رو چه کسی تعیین میکنه؟ سرپرست خود وزارتخانه تعیین میکنه، وزارتخانه که در همین اساسنامه جدید حتی ما جرئت نکردیم بنویسیم که رئیس مجمع هست، یعنی این رو در یک حاله از ابهام قرار دادیم. خب این تناقض ها به لحاظ حقوقی چه مشکلاتی میتونه برای ما ایجاد بکنه، به خصوص از طریق نهاد بین المللی؟
بله ببینین، در ارتباط با سرپرستی عرض کنم خدمتون، خب زمانی که رئیس فدراسیون به مدت 4 سال انتخاب میشه، وقتی 4 سالش تموم میشه عملا در حقیقت حق امضا نداره، یعنی دیگه اون دوره مدیریتش خارج میشه و نهایتاً یا خود اون رئیس فدراسیون یا شخص ثالث به عنوان سرپرست تا تعیین میشه. این در حقیقت یه امر اداری هست که بیان هست و نیاز به توضیح نداره. منتها اینکه به هر حال سرپرستی که تعیین میکنن به چه ترتیب باشه، خیلی اعتقاد دارم برعکس، اگر رئیس فدراسیون همچنان به عنوان سرپرست باشه، این اجحاف نسبت به حق سایر کاندیداها هست، چون میاد و مجمع رو به نفع خودش می‌بنده. شاید عدالت اقتضا میکنه که بالاخره یک مرجعی بیاد و سرپرست جدیدی رو که حالا طبق اساسنامه به هر حال وزارت ورزش حالا این کارو کرده، سرپرستی تعیین بشه تا بتونه مجمع رو به صورت عادلانه و بدون مثلا حالا از
سوگیری وجود نداشته باشه، بدون سوگیری
بکنه. بله.
خب این مرجع بعد کجا باشه
جان؟
این مرجع بعد کجا باشه؟ وزارتخانه؟ وزارت ورزش؟
ببینید عرض میکنم خدمتون، ما در قوانین و مقررات داخلی در جاهای دیگه هم داریم که بالاخره یک مرجع بالاتر باید تصمیم گیری بکنه نسبت به یک امر در درست. خصوص مثلا به طور مثال خدمتون میگم،
خب اون مرجع نباید خود مجمع باشه جناب شکری
جان؟
اون مرجع خود مجمع نباید باشه؟ مجمعی که حق رأی داره.
من یه نکته خدمتون بگم، مطالبی که شما ببین، دو تا بحث هست. این که میگن قانون چی میگه، قانون میگه بالاخره هیئت مثلا وزارت ورزش باید تعیین کنه، ولی اینکه شما میگی آیا نباید بهتر باشه مجمع باشه، خب قطعاً اگر مجمع تعیین کننده باشه بهتره.
نهاد بین المللی چی میگه جناب شکری؟
ببینین قطعاً مجمع صالح برای این کار هست. من به عنوان نمونه خدمتون میگم،
بله
به طور مثال الان شهردار تهران به مدت 4 سال توسط شورا عزل میشه، درسته؟ ببخشید انتخاب میشه. تو قانون شهرداری اومده که اگر شهردار عزل بشه یا استعفا بده یا فوت بکنه، دوباره شورای شهر اون رو دوباره یه سرپرست تعیین میکنه. یعنی سرپرست رو که قانونم گفته یکی از
وزارت کشور نباید تعیین کنه مثلا.
دیگه نمیومده بگه وزیر کشور این کارو میکنه. خب یعنی حرف شما از نظر اداری، از نظر به اصطلاح چه داخلی چه بین المللی، اصل کلیه. یعنی مجمع عمومی که بالاترین مرجع اون به اصطلاح نهاد هست تعیین تکلیف باید بکنه در مورد ریاست، همونجوری که نسبت به تعیین رئیس انتخاب اقدام میکنه،
چون خودش سوگیری میشه دیگه که ما یه سرپرستی رو از وزارتخانه بیایم بالا سر اون فدراسیون بگذاریم که حتی معلوم نیستش که تو اون زمانی که پیش بینی کردیم انتخابات برگزار شه.
بله.
و بارها ما دیدیم که کسی که به عنوان سرپرست آمده 6 ماه کار کرده، بیشتر از 6 ماه هم کار کرده، بعدن یا خودش نامزد شده یا دوست و همکارش تو وزارتخانه. اینی که اینا به هر حال یه سری مسائلی بود که به عنوان یه واقعیت باید بپذیریم دیگه. جناب شکری است.
حالا ببینین من یه نکته بگم خدمتتون. اگر به اصطلاح در مورد اشکالات اساسنامه‌ای که به تصویب وزیران به اصطلاح الان ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اشکالات عدیده‌ای چه از لحاظ ساختار این به اصطلاح این اساسنامه. ببین به قول شما ما الان در به اصطلاح اعضای مجمع، جالب خدمتتون بگم که برای اولین بار وزیر ورزش رو به عنوان نماینده معرفی کرده، به عنوان عضو معرفی کرده.
نه اینم ظاهر قضیه است.
نه نه نه، بعد جلوتر که میرین در یک جا میگه رئیس مجمع باید این کارو کنه. خب رئیس مجمع هر چقدر میگردیم بالاتر که این رئیس کیه بالاخره؟
بله.
مشخص نشده. بنابراین از نظر نوشتاری، از نظر به اصطلاح کار، نه تنها از نظر انشای این به اصطلاح اساسنامه بسیاری ایرادات مختلف وجود داره، بلکه از نظر ماهیتی هم جوری نوشته شده که بالاخره اون به اصطلاح افسار فدراسیون از دست دولت و از دست وزارت ورزش خارج نشه و تعیین کننده باشه.
بله.
خب این ایرادات واقعا به این اساسنامه وجود داره. منتها حالا دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که خب با توجه به اینکه مجامع بین المللی به هر حال دست میذارن روی اقدامات فدراسیون ملی و اگر جای اجهاف بشه بالاخره ورود میکنن و اون فدراسیون ممکنه حتی تا مرحله ساسپند شدن هم پیش بره، خب بالاخره باید ما یک فکری بکنیم اساسنامه‌ای که تصویب میشه توسط هیئت وزیران و تایید میشه و ابلاغ میشه باید اساسنامه‌ای باشه که ما رو با مشکلات بعدی مواجه نکنه. یعنی اساسنامه اگر اصلاح میشه در جهت رفع مشکلات باشه. اساسنامه‌ای که در حال حاضر تصویب شده اساسنامه‌ای نیست که مشکلات ورزش کشور، فدراسیون و مشکلات بین المللی ما رو حل بکنه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که به هر حال این اساسنامه لازم الاجراست و باید ما تا زمانی که اساسنامه جدید نیاد و اون مشکلات و اصلاحات انجام نشه، این اساسنامه رو بپذیریم و با همه این مشکلات
به اعتراف بذاریم. درود بر شما.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر شکری، رئیس انجمن حقوق ورزشی کشور، که محبت کردید در این گفتگو شرکت کردید، دیدگاه و نظرتون رو پیرامون موضوع برنامه بیان کردید. براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشین.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
وقت بخیر، خسته نباشید. من می‌خواستم بگم که زنی که میرن برای انتخابات فدراسیون‌ها، متأسفانه اونهایی که ریاست فدراسیون‌ها رو دارن، بعد اینکه کارشون تموم میشه و اون دوره‌شون تموم میشه، حالا دو دوره، یه دوره، چهار دوره، پنج دوره، هر چی که هستش، افرادی رو میارن جایگزین خودشون میکنن، با صلاحیت خودشون، با ترفندهایی میان این افراد میذارن. و الانم در یکی از فدراسیون‌ها، بالاخص اون فدراسیون مورد نظر که الان اون دوستی که بعد از 20 سال تو این فدراسیون بوده، بالاخره اون کسی رو که مد نظرشه داره یه کاری میکنه که تو اون فدراسیون انتخاب بشه و خودش هم خیز ورزش برای معاونت وزارت ورزش. خواهش میکنم یه بررسی درست بشه در مورد کسایی که میان انتخاب بشن در فدراسیون‌ها. سپاسگزارم. دوستتون بخیر، رحیمی هست.
سپاسگزاریم از این دوست خوب شنونده. عزیزان، همچنان با همیشه با ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم. ساعت 19:26 است. به سراغ گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم کیانی میریم که یه بسته گزارشی آماده دارم. به اتفاق میشنم.
سلام شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش، وقتتون بخیر باشه. در بخش گزارشی برنامه و در خصوص برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی بر اساس اساسنامه جدید، با زهرا شیخی سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی صحبت کردم که در اساسنامه جدید احتمال دخل و تصرف و مهندسی شدن انتخابات زیاده.
وقتی که اساسنامه ارجاع میشه به مجلس، معمولا اول اعلام وصول میشه، بعد به کمیسیون تخصصی ارجاع میشه. در کمیسیون تک به تک مواردی که مطرح میشه مورد بحث و بررسی قرار میگیره، ضمن این که افراد متخصصی در این حوزه هستن، هم در مرکز پژوهش های مجلس، هم در اداره قوانین، که دونه به دونه موارد رو چک میکنن و اگر موردی داشته باشه حتما تذکرها رو میدن. مواردی که الان شما نگرانش هست، من فکر میکنم وقتی که این اساسنامه بیاد در کمیسیون، از چشم تیزبین نماینده ها مقبول نمیمونه.
و یه سوال دیگه در مورد بانوان، ورزش بانوان در اساسنامه جدید فدراسیون، خانم ها نایب رئیس های بانوان فدراسیون ها، معاونین اداره کل ورزش جوانان، نایب رئیس هیئت های استانی دلخوش بودن که جایگاه حقوقی پیدا بکنن. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و جایگاهشون تشریفاتیه. باید نگاه بکنن که رئیس فدراسیون حتی در انتخاب سرمربی تصمیم گیری بکنه. در این مورد برنامه‌ای دارین؟
بحث تصمیمات که به این گونه گرفته میشه، بحث تصمیمات تخصصی که مربوط به خود وزارت خونه هست. ما به عنوان فراکسیون یا حالا در مجلس شورای اسلامی، نقشی که داریم نقش نظارتی و تقنینی. اگر قرار است تصمیم جدیدی در این مورد دهاز بشه، اینها باید به صورت لایحه، ماده واحد، مواردی از این دست به مجلس آورده بشه، در کمیسیون تخصصی بحث بشه اگر نیاز بود. اگر هم نیاز نبود که خود وزارت خونه میتونه در موردش تصمیم بگیره. ضمن اینکه بحثایی که فدراسیون ها داره انتخاباتی هست و چیزی نیستش که انتصابی باشه، که ارتباطی داشته باشه به بحث‌های حقوقی. تا اونجایی که من اطلاع دارم، اینا بحث‌های درون وزارت خانه‌ایه و بین خود ورزشکارا هستش که تصمیمات تخصصی خودشون میگیرن.
البته مسئولین بانوان دیگه مربوط،
بله، مثلا مدیر کلا، معاون‌هایی که میتونن زنان باشن. خب وزیر محترم ورزش جوانان آقای دکتر سجادی، زمانی که بحث انتصابشون بود و رأی اعتماد گرفتنشون، یکی از قولهایی که دادن این بود که در رده‌های مدیریتی ارشد وزارتخانه حتما از حضور بانوان متخصص در حوزه ورزش استفاده خواهند کرد، نه فقط بحث ورزش، بحث جوانان هم همینطور. من فکر می‌کنم که ایشون نگاه دقیق‌تری هم دارن، چون خودشون هم یه آدم ورزشی هستن، اینو دارن انشالله اعمال میکنن.
همراهان عزیز برنامه همیشه با ورزش، ممنونم از توجهتون به این بخش گزارشی. صحبت کردیم با زهرا شیخی، سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع برنامه.
خب، گزارش بسیار خوبی بود و از سرکار خانم کیانی که تشکر میکنم. یه اشاره‌ای هم داشتن به حضور بانوان یا نقش بانوان در این اساسنامه که به شما شنیدید. ممنونم از خانم کیانی. به ساعت 19:29 رسیدیم، همچنان در خدمتون هستیم. ارتباط تلفنی، بله، حالا نه، بریم به اتاق فرمان برگردیم. ارتباط تلفنی و مهمان دیگری داریم پیرامون موضوع روز برنامه.